حمایتی بخشی از مواد معدنی ارزشمند افغانستان را می گرفت. ترامپ گفته تا وقتی مواد معدنی رو نگیریم من هیچ معامله‌ای نمی‌کنم و تا وقتی پاکستان همکاری نکنه آمریکا باید پول دادن به پاکستان رو متوقف کنه. خب این مسئله دیگه نیازی به توضیح بیشتر نداره، اما در مورد شیوه رفتار ترامپ با مشاورانش و شخصیت‌های کلیدی کاخ سفید، تقریبا تمام کسانی که در مصاحبه‌ها به سوالات باب وودوارد پاسخ دادن معتقد هستند که ترامپ به بدترین شکل ممکن با اطرافیانش رفتار می‌کنه. حرفاش تند و گوشه‌دار و تحقیرآمیزه و رفتارش غیر مؤدبانه است. اجازه بدین دو پاراگراف از صفحه 293 رو براتون بخونم. کوهن به این نتیجه رسید که ترامپ در واقع در حال پسرفت است. در ماه‌های اول زمانی که تازه کار بود کنترلش آسان‌تر بود. برای پرایبوس این بدترین جلسه در بین ده‌ها جلسه وحشتناک دیگر بود. 6 ماه از آغاز کار دولت می‌گذشت و او به وضوح می‌دید که آنها با مشکل اساسی تعیین هدف روبرو هستند. به کجا می‌رفتند؟ بی‌اعتمادی موجود در اتاق کاملاً واضح و مخرب بود. جو جلسه حال و هوای بدوی داشت. همه در ظاهر در یک جبهه بودند، ولی به نظر می‌رسید که زره مبارزه به تن کردند، مخصوصاً رئیس جمهور. پرایبوس به این نتیجه رسید که این اوج دیوانگی است. یک مقام عالی رتبه کاخ سفید که در همان زمان با شرکت کنندگان در جلسه صحبت کرد این خلاصه را ثبت کرده است. رئیس جمهور سخنرانی کرد و با لحنی توهین‌آمیز به کل گروه گفت که آنها در زمینه دفاع یا امنیت ملی چیزی سرشان نمی شود. کاملا مشخص است که بسیاری از مشاوران ارشد رئیس جمهور، مخصوصا کسانی که در قلمرو امنیت ملی مشغول هستند، به شدت در مورد طبیعت دمدمی مزاج، نادان و بی اطلاع و ناتوان در یادگیری رئیس جمهور و همینطور آنچه افکار خطرناک او می پندارند نگران هستند.
چرا روسیه آنجا نیست؟ چرا هند و پاکستان حضور ندارند؟ چرا ما باید با 6000 مایل فاصله آنجا باشیم؟ جنرال ماتیس، وزیر دفاع سابق، از من برای تخصیص یک بودجه 700 میلیارد دلاری قدردانی فراوان کرد. برای او باور کردنی نبود و من حتی سال بعد بودجه را به 716 میلیارد دلار افزایش دادم. اما او برای من چه کرد و چگونه جنگ افغانستان را پیش برد؟ اصلا خوب نبود.
Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over in literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route.
امیدوارم تا اینجا با فضای کلی کتاب آشنا شده باشین، اما یک نکته مهم در مورد پیامی که وودوارد تلاش میکنه در پس تمام این قصه ها به ما بده هست، و اون این که آمریکا با ریاست جمهوری ترامپ نه تنها برای متحدانش کاری نمیکنه، بلکه اصلا براش مهم نیست که چی به سرشون میاد. بارها و بارها در کتاب میخونیم که ترامپ تصمیمی میگیره، مشاورانش بهش میگن نباید این کارو بکنیم چون روی روابطمون با کشورهای دوست تاثیر میذاره، و ترامپ در پاسخ میگه برام مهم نیست که چه تأثیری روی روابطمون میذاره یا چی به سر اونا میاد. این دقیقاً همون چیزیه که به نظر میرسه وودوارد به عنوان نویسنده ازش نگرانه و تلاش میکنه مردم رو به واکنش واداره تا این روند رو متوقف کنن. ترامپ برای توافقاتی که با متحدانش میکنه کوچکترین ارزشی قائل نیست. خیلی ساده از معاهده خارج میشه و زیانهای هنگفت به دوستانش وارد میکنه. عملاً به همین دلیله که کشورهایی که اخیراً تلاش کردن نظر ترامپ رو جلب کنن و بیشتر دوست باشن تا دشمن، خیلی سرخورده و منزوی و بی‌انگیزن. رفتار کاخ سفید نشون میده دوستان قدیمی در امان نیستن و دوستان جدید که دیگه کلن ول معطلن. موضوعی که در صفحه 255 کتاب راجع به معاهده پاریس اومده مثال خوبی برای همین ادعای وودوارده. مکمستر و پورتر پیش از اون که در جلسه 10 صبح 1 ژوئن با رئیس جمهور در اتاق بیزی شرکت و درباره توافق پاریس گفتگو کنند با یکدیگر ملاقات کردند. ترامپ قرار بود آن روز بیانیه‌ای را اعلام کند و آنها بر این عقیده بودند که باید آخرین تلاششان را بکنند. مکمستر گفت که خروج از توافق به رابطه ما با بسیاری از کشورهای دیگر آسیب می‌زند. همتایانش مرتب با او تماس می‌گرفتند. او به ترامپ می‌گوید شما که نمیخواین واقعا این کارو بکنین، میخواین؟ یا با صراحت بیشتر میگوید لطفاً این کارو نکنید. پورتر پیشنویس ادبیاتی را که رئیس جمهور باید به کار میگرفت آماده کرده بود. پورتر پیشنهادش را خواند. ایالات متحده از مفاد پیمان آب و هوایی پاریس کنار خواهد کشید و این اقدام بلافاصله اجرایی خواهد شد. ایالات متحده از این پس به هیچ یک از وظایف مالی یا اقتصادی که پیمان پاریس تعیین کرده است عمل نمی کند، از جمله سهم مشارکت ملیش.
به طور خلاصه معاهده اقلیمی پاریس یا به قول برخی منابع پیمان پاریس قراردادی در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیمه که قرار از سال 2020 هدفهایی مربوط به حل مسائل مرتبط با تعدیل، تامین بودجه و سازگاری با بحران انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان محقق بشه. در واقع هدف اصلی این معاهده اینه که به جای افزایش دما تا 2 درجه سیلیسیوس تا پایان قرن، کشورها با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و راهکارهای زیست محیطی این افزایش دما رو به 1.5 درجه سیلیسیوس کاهش بدن.
خشکسالی این بدیهی ترین پیامد گرمایش زمین است. البته همه ی قسمت های زمین در خطر خشکسالی نیستند و این اتفاق بیشتر در نیمه جنوبی زمین رو خواهد داد. برای مثال در آفریقای جنوبی ظرف 3 سال گذشته فقط به اندازه میانگین بارش سالانه باران آمده است. در نتیجه ساکنان این مناطق از آب شیرین و خاک کمتری برخوردارند. در مجموع به گفته دانشمندان اگر اقدامی برای مقابله با این شرایط نشود، میزان آب شیرین کره زمین کاهش پیدا خواهد کرد.
در واقع کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلند مدت این معاهده هر 5 سال هدفهای مرتبط با کاهش حجم آلایندگی صنایع خودشون رو بازنگری و اصلاح کنند. اما حوالی خرداد 96 بود که ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده ای امریکا از این معاهده خارج میشه و این در حالیه که این کشور مسئول تولید درصد زیادی از گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه گرم شدن کره زمینه. ترامپ در سخنرانی خودش در جمع خبرنگاران با اعلام این که معاهده پاریس برای مردم امریکا هزینه بره گفت این توافقنامه باعث میشه که کارگران و مالیات دهندگان امریکایی هزینه هایی رو متحمل بشن و مشاغل از دست بره. دستمزدها کاهش پیدا کنند، کارخونه ها تعطیل و تولید اقتصادی امریکا ضعیف بشه. دونالد ترامپ تاکید کرد که اجرای این معاهده تا سال 2025 بیش از 2.5 میلیون شغل رو از بین میبره. از طرفی بنا به گفته بعضی منابع، ترامپ بر این عقیده است که مفاد این قرارداد به خصوص برای امریکا منصفانه نیست و بعضی از کشورها مثل چین دارای منافع بیشتری هستند تا امریکا.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
متن این توافقنامه بین نمایندگان 195 کشور جهان در 21مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015 به تایید عمومی رسید. بد نیست بدونید این معاهده در کشور خودمون هم مخالفانی داره، ولی در حال حاضر امریکا با خروجش جزء معدود کشورهاییه که این معاهده رو نپذیرفتند و البته این موضوع حائز اهمیته که پروسه خروج حدوداً 3 سال زمان میبره، یعنی تا رسمی شدن خروج امریکا باید تا 4 نوامبر 2020 یعنی 1 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا صبر کرد.
خب این در مورد معاهده پاریس. همونطور که میبینید ترامپ خیلی ساده از این معاهده خارج میشه. جالب بدونید که معاهده آب و هوایی پاریس اصلا چیزی نیست که کشورها بتونن به این سادگی ترکش بکنن و بخش قابل توجهی از اقداماتی که این معاهده تضمینشون میکنه به کمک مالی آمریکا وابسته است. عملا با خروج آمریکا از معاهده پاریس به شدت کشورهای دیگر دچار مشکل میشن. همینطور علاقمندم که نظر شما رو جلب کنم به موضع ترامپ در مقابل ناتو. میدونید که پیمان ناتو پیمانی است که یک زنجیر مستحکم بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به حساب میاد و سالیان سالی که اروپایی‌ها رو در کنار آمریکایی‌ها نگه داشته و براشون منافع مشترک تعریف کرده. خب به هر حال ناتو هزینه بسیار زیادی هم داره، بخش قابل توجهی از این هزینه توسط ایالات متحده آمریکا تامین می‌شده. یه چیزی در صفحه 118 کتاب اومده که خیلی خواندنیه. وودوارد نوشته پرایبوس ترتیب مراسم شامی رو برای ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 8 فوریه در اتاق سرخ اقامتگاهش داد تا ترامپ بتونه به اظهارات ماتیس، رئیس ستاد مشترک ارتش، ژنرال جوزف دانفورد و چند نفر دیگه گوش کنه. علاوه بر اون، ستون اصلی پایگاه جمهوری خواهان در واشنگتن، یعنی سی بویدن گری رو هم دعوت کرده بودند. گری 73 ساله به مدت 2 سال در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر سمت سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا رو بر عهده داشت. او علاوه بر اون در 8 سالی که جورج بوش پدر معاون رئیس جمهور و در 4 سالی که رئیس جمهور بود مشاور حقوقی وی به شمار می رفت. وقتی سر میز شام نشستند، ترامپ میخواست درباره مهمترین خبر روز حرف بزند. سناتور جان مک‌کین بنای ناسازگاری گذاشته و علناً از حمله نظامی آمریکا در یمن انتقاد کرده بود. ترامپ به شدت واکنش نشان داد و گفت که مک‌کین به عنوان اسیر جنگی با بزدلی تمام از جنگ ویتنام فرار کرده بود. او گفت که به عنوان خلبان نیروی دریایی در طول جنگ ویتنام به مک‌کین که پدرش دریا بود، جان مک‌کین فرمانده اقیانوس آرام بود، پیشنهاد آزادی زود هنگام داده شد و او با قبول این پیشنهاد بقیه اسرای جنگی را تنها گذاشته بود. ماتیس به سرعت گفت: نه آقای رئیس جمهور، فکر کنم برعکس به عرضتون رسوندن. مک‌کین آزادی زود هنگام رو رد کرده و مورد شکنجه‌های بی‌رحمانه قرار گرفت و 5 سال در زندان نگه داشته شد. ترامپ گفت: اوه، باشه. گری که 5 سال در سپاه تفنگداران دریایی آمریکا خدمت کرده بود، از این تعجب کرد که وزیر مستقیما حرف رئیس جمهور رو تصحیح کرده بود و ترامپ که معمولا وقتی به چالش کشیده میشد جوش می آورد، هم انقدر راحت پذیرفته بود. وقتی مشغول سرو دسر بودن، پرایبوس سرانجام گفت: واقعا باید به مسئله ناتو رسیدگی کنیم. سپهبد بازنشسته و رئیس ستاد شورای امنیت ملی NSC کیت کلاگ نماینده شورا در نشست بود. کلاگ که کهنه سرباز جنگ ویتنام با ستاره‌های نقره‌ای و برنزی و جنگ اول خلیج فارس بود، شروع به انتقاد کرد. وی با تکرار برخی اظهارات منفی ترامپ گفت که ناتو منسوخ شده و پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که آمریکا ثروتمندتر بود و با 1 اتحاد جماهیر شوروی ستیزه‌جو روبرو بود، تشکیل شده. اما اکنون هزینه‌ای که به آمریکا تحمیل می‌شد غیر منصفانه بود و با هزینه‌های متحدان اروپاییش تناسب نداشت. از آمریکا سوء استفاده می‌شد. ژنرال جوزف دانفورد گفت: من همچین نظری ندارم آقای رئیس جمهور. ترامپ گفت: واقعاً؟ نظر شما چیه؟ دانفورد که یک نظامی عالی رتبه بود، دفاع پرشوری ارائه کرد. گفت که این اتحادی است که نباید منحل شود و دوباره بازگرداندن آن کار دشواری خواهد بود. با توجه به اینکه کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان به خاطر حملات پوتین به کریمه و شرق اوکراین احساس خطر می‌کردند، حفظ اتحاد و همبستگی بسیار مهم بود. او گفت: خیلی مهمه که اروپا را از نظر سیاسی، استراتژیک و اقتصادی متحد نگه داریم. اما تأکید کرد که کشورهای عضو باید به تعهداتشون برای هزینه کردن 2% تولید ناخالص داخلی پایبند باشند. ماتیس افزود که به عقیده او آلمانی‌ها به تعهداتشون برای پرداخت 2% تولید ناخالص داخلیشون عمل خواهند کرد و اونها از همه مهمترن. کوشنر وارد بحث شد. گفت: این کسری به عنوان درصدی از بودجه دفاعی خودمون خیلی ناچیزه. چند درصد بیشتر نیست. پرایباس هشدار داد که 2% اجباری نیست، بلکه توافق اخیری است که همه کشورهای ناتو قرار است تا سال 2024 برای رسیدن به اون تلاش کنند. این مبلغ در واقع به ناتو پرداخت نمی‌شد، بلکه تعهدی برای هزینه‌های دفاعی بود. ترامپ گفت: ولی وقتی متحدهاتون سهم منصفانه‌شون رو پرداخت نمی‌کنن، مشکل سیاسی پیش میاد. سعی داشت نشان دهد مشکل اصلی منصفانه بودن این مسئله است و مرتب به این نکته باز می‌گشت. چه دلیلی داشت آمریکا هزینه دفاع اروپا را بپردازد؟ پرایبوس متوجه شد که برای رئیس جمهور مهم نیست که این مبلغ یک هدف بود و نه وظیفه. آنچه برای ترامپ اهمیت داشت این بود که میتوانست با این محوریت دیگران را متقاعد کند و تلاش می‌کرد تا نظر مثبت افکار عمومی را جلب کند. ترامپ سرانجام گفت: برام مهم نیست هدف یا نه، کاریه که باید بکنم. خب همونطور که میبینید در مورد موضوع ناتو ترامپ موضع روشن و مشخصی نداره و اساساً نتونسته هنوز درست تصمیم بگیره. او فکر میکنه که باید از پیمان خارج بشه به خاطر اینکه میتونه به هوادارانش بگه که داره صرفه‌جویی میکنه و پول آمریکا رو صرف نمیکنه برای کشورهای دیگر. هر چقدر که مشاورانش بهش توصیه میکنند و میگویند که موضوع ناتو آوردش برای آمریکا خیلی بیشتر از هزینه‌ای که آمریکا داره انجام میده. او فقط به فکر اینه که بتونه چیزی برای گفتن به هوادارانش داشته باشه و در نهایت سعی میکنه با سطحی‌ترین توجیه‌ها بگه که باید آمریکا از پیمان ناتو خارج بشه و همین اتفاق هم میفته، اتفاقی که اروپایی‌ها رو در مقابل آمریکا دل سرد میکنه. پیمانی برای آمریکا از دست میره که برگردوندنش شاید سالها زمان میبره.
The leaders are currently meeting at a golf resort outside London where they are expected to discuss threats from terrorism to arms control. Greatest threat to this alliance is actually the tension among its members over what exactly NATO should be.
Would you like some nice ISIS fighters?
Yeah,
I can give them to you.
This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard.
I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves.
خب در جاهای دیگری از کتاب راجع به اختلافات دختر ترامپ و مشاورانش میشنویم. میبینیم که دائما این خانواده با کارکنان رسمی کاخ سفید درگیر هستند. توقعاتی خارج از چارچوب قانون دارن و دیگران دائما مجبور هستند به اونها مسائل قانونی رو توضیح بدن. همین موضوع باعث یک تنش جدی در کاخ سفید شده. تا جایی که کارکنان رسمی کاخ سفید تلاش میکنن تا جایی که ممکنه از خانواده ترامپ دور باشن. یه بخشی رو در این رابطه بشنویم و برگردیم.
حضور در کاخ سفید برای اعضای خانواده رئیس جمهور با قوانینی همراهه که رعایت نکردن اونها میتونه تبعات زیادی به همراه داشته باشه. یکی از این قوانین مربوط به برخورد با کارکنانه. خانواده رئیس جمهور باید بدونن که نمیتونن برخوردی تحقیرآمیز با این افراد داشته باشن. اما حضور خانواده ترامپ فصل سردی رو برای کارکنان کاخ سفید به همراه آورد و بسیاری از اونها از برخورد این خانواده با کارکنان کاخ ناراضی هستند. در صفحه 198 کتاب ترس باب وودوارد اومده که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، همواره از موضع بالا و با لحنی غیر محترمانه با کارکنان برخورد میکرده و حتی در جایی به اون میگن که تو هم یکی از کارکنان هستی. اون فریاد میزنه و میگه من یکی از کارکنان نیستم، هیچ وقت فقط یک کارمند نخواهم بود، من دختر اولم.
It's the new book about Ivanka Trump and Jared Kushner that has Team Trump fighting back hard. So what does the author have to say?
I say the truth hurts.
Investigative journalist Vicky Ward says she believes the president's daughter and son-in-law are actually dangerous to the country.
Why do you believe that Ivanka and Jared are so dangerous?
Their ignorance. There's absolutely nothing either Jared or Ivanka has ever done in their lives that qualifies them for the positions they now hold.
In Kushner Inc., Ward claims Ivanka's office has a harsh nickname.
Ivanka's office is famously known as HABI. That means the home of all bad ideas.
ایوانکا ترامپ و همسرش کوشنر از همون ابتدای ورودشون به کاخ سفید جنجال‌هایی رو درست کردند که باعث تنش‌های فراوان هول ترامپ شد. تا جایی که به گفته روزنامه نیوزویک، دونالد ترامپ به دلیل اختلاف شدید دختر و دامادش با جان اف کلی، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، قصد داشت اونها رو اخراج کنه و به منهتن برگردونه. حضور خانواده ترامپ در کاخ سفید از ابتدای ریاست جمهوری تا به حالا از عجیب ترین دوران حضور خانواده یک رئیس جمهور در این کاخ بوده.
Speaking of Republican dynasties, there's another member of the Trump family that people do respect. It's Ivanka. She's gotten a ton of praise from the right for her poise and intelligence. At the same time, it turns out she doesn't know what words mean.
I don't know what it means to be complicit.
Okay. Here's another one from Twitter. I cannot believe that Theodore is 8 months old today. Happy birthday! Happy birthday! He's 8 months old!
خب امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشین. این اولین قسمت از پادکست موج بود که به شما تقدیم شد. بهتون توصیه میکنم اگر میتونین این کتاب یعنی ترس رو تهیه کنید و بخونید. خیلی چیزها میشه ازش یاد گرفت و با خوندن کتاب کلی هم سوال توی ذهن آدم شکل میگیره. مثل اینکه مثلا چجوری مجموعه آشفته ای مثل کاخ سفید تونسته ظاهر موجه خودش رو حفظ بکنه. چجوری آمریکای امروز قید اتحاد با دیگر کشورها رو زده و اصلا براش اهمیتی نداره که برای متحدانش چه اتفاقی میفته. و اگه قرار رئیس جمهور به سادگی هر چی گفته یا تعهد کرده رو انکار کنه، توافقنامه ها و اسنادی که امضا میشن به چه دردی میخورن. خب این اولین قسمت از پادکست موج بود که به شما تقدیم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما سعی میکنیم که موضوعات دیگری رو در پادکست های دیگر به شما تقدیم کنیم. فقط مسئله رجال سیاسی یا کتاب ها نیست. همینطور سعی میکنیم راجع به موضوعات منطقی با شما صحبت کنیم یا مسائل علمی که دونستنش خالی از لطف نیست. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
خب برنامه موج رو شنیدید و قبل از اون هم با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی راجع به کتاب ترس صحبت کردیم که نکته بسیار مهمی بود که مقام معظم رهبری روز گذشته در بیانات خودشون اشاره به این کتاب داشتند و به همریختگی و شلختگی و بی نظمی کاخ سپید بود که امیدواریم شما هموطنان گرامی هم چون این کتاب ترجمه شده یک برحال مطالعه روی این کتاب داشته باشید. از همه شما سپاسگزارم که همراه ما هستید و برای ایران عزیز قدم برمیدارید، در جهت توسعه و ترقی و پیشرفت اون گام برمیدارید، تلاش میکنید در هر کجا که هستید مصدر خیر باشید و شما هم سهمی در توسعه ایران اسلامی بر عهده بگیرید. ایران عزیز ما سرفراز هست و پرچم اون در اهتزاز هست و همه با کار و تلاش و سازندگی سعی میکنن که نام ایران و نام اسلام و قرآن رو زنده بکنن. آفرین بر شما ایرانیان و بسیار ممنونیم از همه شما هموطنان گرامی در جای جای ایران اسلامی.
چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیب که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیم که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سروده باشم، وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه